یکی از ضعیف‌ترین معیارهاست. خب چرا اینو گذاشتن بحث اول؟ شما
خب
ببینید
مثلا ما تو کشورهای اروپایی تراکم جمعیت خیلی بالاتره، ما تراکم جمعیتمون پایینه.
کی؟
ما میریم تو منطقه سیستان بلوچستان، میریم تو منطقه خراسان،
منطقه
شرقی کشور هر 100 کیلومتر یه جمعیت 15000 20000 نفریه.
خب
یعنی فاصله خیلی زیاده. ما به نظر میسه نسبت به میانگین جهانی ما باید بیشتر باشه تو منطقه
داشته. من قبول دارم فرض شما رو فرض کن قبول کنم. اگر این عدد رو به 200 در 10000 برسونی اون مناطق الان تامین میشه؟ تضمین میدید
اون دیگه مستلزم سیاست گذاری درست وزارت بهداشت.
نه کی هم چه فیزده؟
وزارت بهداشت باید سیاست گذاری مناسب بکنه به لحاظ دریافتی، به لحاظ
اون پزشکی که شما فارغ التحصیل میکنی فقط 2 سال به عنوان تر در اختیار وزارت بهداشت، بقیه‌اش که در اختیار وزارت بهداشت نیست که.
چرا بیشترش نمیکنیم؟
ببخشید
چرا بومی‌گزینی نمیکنیم؟
همون 2 سالم اجباری و ظالمانه است. مگه بقیه رشته‌ای که درسمان تو کشور تر اجباری دارن؟ کدوم رشته تر اجباری داره تو کشور که شما میگید حالا پزشکی رو بیشترش هم بکنم؟
تر اجباری نداریم ولی ما هم پرداخت کردیم. ما وزارت علومی هستیم، پرداخت کردیم، مبلغ پرداخت کردیم بابت اون مدتی که تحصیل کردیم.
شما چند سال رفتین تر منطقه محروم سیستان بلوچستان؟
من 8 سال.
نه 8 سال تر اجباری رفتین منطقه محروم شما؟
ما اجباری که نبود ولی خب بالاخره اختیاری رفتیم.
اختیاری رفتیم عزیز دل من. خب اختیاری کسی نمیره. ببینید عزیز من شما مشکل رو
ولی خب من اومدم 2004 تا کردم، دیدم میگم بخوام بیام مثلا استان خودم توی یزد بخوام خدمت بکنم این دریافتیمه، ولی برم سیستان بلوچستان دریافتیم بیشتره. اول زندگی پاشتم رفتم سیستان بلوچستان. خب همین سیاست رو باید برای وزارت بهداشت پیاده کنه.
باشه شما بیا پرداختی وزارت بهداشت رو بودجه در اختیارش بده که در منطقه محروم در قبل از انقلاب هم بوده، اوایل انقلاب هم بوده، $1500 میدادن به پزشک هندی تو منطقه محروم زابل. خب 1500 شما الان بیا هزینه رو به وزارت بهداشت بده، به جای اینکه می‌خواید افزایش بی رویه ظرفیت رو بدی و سالی 500 600 میلیارد تومان هزینه کنی که اونم برای 8 سال و 14 سال بعد. ما عرضمون اینه که ما الان مشکل داریم، ما پیشنهاد داریم که شما مشکل کشور رو همین فردا و 4 سال دیگه در حوزه تخصص حل کن. این عدد و آماری که دوستان شما میدن 14 سال بعد یه متخصص رو به شما تحویل میده. من سوالم اینه شما برای کدوم حوزه کشور 14 سال بعد داری برنامه‌ریزی میکنی که گیر دادید به پزشکای متخصص که 14 سال بعد تامین کنی؟
راهکارتون چیه الان آقای دکتر؟ راهکارتون چیه؟
مشکل الان چطور حل کنید؟ مشکل الان رو چطور می‌خواید حل کنید؟ از من شما سوال می‌پرسم.
چیه راهکارتون چیه؟ شما بالاخره به عنوان یک متخصص، به عنوان یک دلسوز در این حوزه،
راهکار همون عزیزم که شما پیشنهاد دادید. باید زیر ساخت‌های ما الان پزشک عمومی در کشور 20,000 داریم که خارج از شبکه بهداشت و درمان و حوزه سلامت دارن کار میکنن. خب
چند هزار
شما همینها رو نمیتونیم به کار بگیرید، بعد داریم برای 8 سال بعد همون برنامه‌ریزی اشتباه رو انجام میدید. خب من عرضم اینه شما آقایونی که الان اینقدر و این قصه اصرار میکنن فقط عدد رو بالا بردن. ببینید این که ساده ترین کار ممکن و راحت ترین کار ممکنه.
ما بیام اینو برنامه‌ریزی بکنیم برای این 40000 نفر.
آفرین.
حداقل این کار باید انجام بده.
بله، من عرضم همینه. شما چرا منابع محدود کشور رو برای یک طرحی اونم که در 8 سال بعد جواب میده، اونم قطعا جواب نمیده. فکر میکنن 8 سال بعد جواب میده. شما وقتی کانال‌های توزیع همین الان نامتناسبه، شما 100 برابر تو این کانال‌ها بریزید. خب؟ اینا مثلا اون شکل قبل توزیع خواهد شد دیگه. یا میرن سراغ کارهای خارج کشور یا میرن سراغ کارهای دیگه، یا بالاخره حتما تو اون منطقه محروم سیستان بلوچستان شما که نمیرن که، چه تضمینی وجود داره؟ بنابراین من عرضم اینه، ما اتفاقا ببینید یه بحث، من اینم چقدر وقت داری شما من بگید، یه بحث بسیار نادرستی رو در مورد ماها، یعنی نظام پزشکی، وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت، فرهنگستان، مجمع انجمنهای علمی، همه اساتید دانشگاه علوم پزشکی با این طرح مخالفن.
بله.
اون وقت دوستان اون وقت نشستن میگن نه ما بهتر میدونیم. خب شما بهتر میدونید، بعدم میگن شما تعارض منافع دارید. من سوالم اینه، منی که دارم پیشنهاد میدم از همین فردا شما پزشک عمومی رو به کار بگیر که به من متخصص کمتر مریض ارجاع بشه.
بله.
و 4 سال بعد تخصص بیاد که باز همکار من بیشتر باشه. این تعارض منافع داره با من، یا اینکه طرحی که شما میدید میگید 14 سال بعد متخصص بیاد. بابا 14 سال بعد وقتی یه متخصص بیاد شما سال آینده میخوای بگیری، این با آقای دکتر مرندی و لنکرانی و شهریاری و بنده الان 45 6 ساله تعارضی نخواهد داشت در 15 سال بعد. اما این که من دارم میگم همین الان پزشک عمومی تو به کار بگیر، همین الان پزشک عمومی رو زمینشو فراهم کن بره تخصص بخونه، 4 سال دیگه بیاد به عنوان متخصص، این که علل قاعده باید برای من تعارض داشته، برای منافع من تعارض داشته باشه، من متوجه نمیشم این دوستان در واقع چی میگن. بعد به ما میگن نه شما چون با این طرح مخالفت میکنید تعارض و منافع دارید.
تشکر خب میکنم آقای دکتر.
یه مقدار فکر کنید این آدمی که شما سال آینده میخوای بگیرید 14 سال بعد بشه بعد متخصص، و این 14 سال دیگه با چه تعارضی برای منافع بنده آقای دکتر شهریاری
آقای دکتر داخل استودیو هم نظراتی دارن. من اجازه میخوام از جناب عالی به عنوان رئیس کل نظام پزشکی کشور که بالاخره متولی این حوزه ها هستید و قطعا هم خب با دلسوزی دارید کارو دنبال میکنید، من خواهش میکنم نظرات دوستان رو هم بشنوید. باز در خدمتتون هستم.
من خدمت
آقای دکتر اشراقی یه چند دقیقه اگر تشریف داشتید. آقای دکتر اشراقی دبیر انجمن پزشکی پدیده‌شناسی علوم سلامت، ما در خدمتشون هستیم، نکاتی رو فرمودن، روی بحث جناب عالی هم ظاهرا نکته‌ای دارن که میخوام خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر رئیس زاده. خواهش میکنم. من ضمن تایید صحبت‌های شما، بعضی از مفاهیم تو کشور ما ظاهرا دوچار خدشه شده یا فراموش کردیم. ما توی جامعه در حقیقت نقاط مرجع داریم، مثلا قاضی نقطه مرجعه، یعنی یه صحبتی رو که داره یه حکمی رو میده ما شاید هم اعتراضی داشته باشیم ولی موارد قانونی خودشو داره. یکی از اشکالاتی که به وجود اومد مخصوصا تو این یک سال اخیر، حالا شاید هم دو سال اخیر، اینه که یک نقطه مرجع خود پزشکه. وقتی داره تصمیمی رو میگیره، داری رو تجویز میکنه، در حقیقت این تصمیم با وجدانش، با دانشش ارتباط داره. این تصمیمی هم که در حقیقت در مسائل آموزشی حالا توسط شما بیان شد، توسط انجمنها یا گروه پزشکی داره انجام میشه، من ضمن تاییدش میگم این در حقیقت نگاهی هست که این نقطه مرجع داره نگاه میکنه و تلاش میکنه که اون آسیب به سطح جامعهش نرسه.
کدوم نقطه مرجع؟
من همین خود پزشکی نقطه مرجع هست و بله. به نظر من این یک نقطه مرجعی دیگه من اینجا هم استفاده بکنم بله. که تو کشور ما مخفول هست، خود جایگاه خود نظام پزشکی هست بله. یعنی چطور یه طرحی که توی سلامت این همه اثر داره و خیلی از طرحهایی که در بخش سلامت هست یک مشاوره با بزرگترین سازمانی که در حقیقت بله. منافع گیرنده خدمات رو داره در حقیقت به دست میاره و سعی میکنه رعایت کنه، چطور با این سازمان به این بزرگی
اتفاقا آقای دکتر رئیس زاده، آقای دکتر اشراقی در برنامه گذشته ما خدمتشون بودیم این بحث رو مطرح کردن که ما در خیلی از کشورهای دنیا چیزی به عنوان وزارت بهداشت نداریم، همین سازمان نظام پزشکی داره کار مدیریت
میکنه این کارها، برنامه ریزی.
بعد جالبه که تو حالا تو این حوزه میفرمایید شما نظر
مجمع نظام پزشکی خیلی
آقای دکتر حسن زاده هم تشریف دارن، اجازه بفرمایید نظر ایشون هم داشته باشیم. آقای دکتر حسن زاده دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی هستم. آقای دکتر حسن زاده در خدمت.
خدمت آقای دکتر رئیس زاده، ریاست کل نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سلام عرض میکنم. از سخنان آقای دکتر خیلی استفاده کردیم، همچنین آقای دکتر پاکبر که صحبت میکردن خیلی نکات مهمی رو گفتن. آقای دکتر ببینید، ما در سال 81 تعداد دانشجوی پزشکیمون 22300 نفر بوده.
سال 81 22300
نفر. در سال 97 48500 تا شده.
ورودی؟
نه کل دانشجو.
48000
دو برابر، بیش از دو برابر.
48500. 500. بله.
ببینید آیا تغییری اتفاق افتاده که شما ببینید که بگین که ما تعداد رو میگیم اگه تعداد افزایش پیدا بکنه کیفیت میره بالا، یا اینکه نه ارائه خدمات بهتر میشه؟ در مطالعات جهانی که انجام شده سرانه پزشک به جمعیت ارتباط مستقیمی با ارتقای شاخصهای سلامت نداشته. نمونه بارزش چین هست. شما بررسی بکنید چین اومد تعداد پزشکاش رو از تعداد پرستاراش بیشتر کرد. چه اتفاقی افتاد؟ ببینید این که هم نظام پزشکی، هم کمیسیون بهداشت درمان مجلس، هم در حقیقت فرهنگستان علوم پزشکی و هم وزارت بهداشت یک صدا میگن که نگرانیم از این وضعیتی که داره پیش میاد که کار غیر کارشناسی است، اینو جدی بگیرید. ببین ما اگه میخوایم شاخصهای بهداشتی درمانیمون افزایش پیدا بکنه، راهکارش این نیست در نظام
کمیت نیست،
تعداد ظرفیت نیست. ما باید به معیشت پزشکامون توجه کنیم.
این مطالعه جهانی رفرنس دارین الان؟
بله بله.
مخاطبین بگیم
بله. اینا رفرنس هایی هستش که شما میتونید نگاه بکنید. میگم عرض میکنم آقای دکتر لنکرانی یه نامه رو نوشتن اخیراً که باز به این توجه کردن، به این مطلب پرداختن، شما باز به اون میتونید نگاه بکنید. نگاه کنید ببینید وزرای بهداشت دوره‌های مختلف این کشور، از آقای دکتر مرندی بگیرید شما، آقای دکتر پزشکیان بگیرید، آقای دکتر لنکرانی بگیرید، همه اینا دلسوزای نظام همه موضع گرفتن نسبت به این قضیه. همه کسانی که نظام سلامت کشور رو میشناسن موضع گرفتن نسبت به این قضیه. ما نمیگیم که این کار نباید بشه، ما میگیم کار کارشناسی باید انجام بگیره. ببینید معیشت پزشکان باید مورد توجه قرار بگیره. حضور پزشکان در مناطق محروم از 24% به 12% کاهش پیدا کرده. مدت زمان
حضور پزشکان فرمودین در مناطق معلوم چه اتفاقی افتاده؟
از 24% به 12% کاهش پیدا کرده.
از 24%
مدت زمان
به 12%؟
بله.
یعنی نصف شده؟
بله.
این از چه سالی این آمار که آمار شما مربوط
در طی همین چند سال اخیر دیگه، در طی 8 سال اخیر.
آره. خب
ببینید مدت زمان حضور در مناطق محروم رو نگاه بکنید ببینید، قبلا اینطوری بوده که پزشک میرفته مثلا طرحش رو توی بندر عباس میگذرونده، توی سیستان میگذرونده و میمونده اونجا. الان چرا نمیمونه؟ مدت زمان حضورشون 8 سال شده.
بله.
ببینید معیشت رو باید بهش توجه بکنیم و اگه میخوایم راهکار منطقی داشته باشیم، همونطور که همکاران گفتن، هم آقای دکتر خواجه آزاد فرمودن، هم آقای دکتر اشراقی فرمودن، هم دکتر پاکمر فرمودن، هم آقای دکتر رئیس زاده به نوعی اشاره کردن، بحث بومی گزینی و سیستم ارجاع رو ما باید اصلاح بکنیم. این هم باید وزارت بهداشت انجام بده. الان ممکنه شما بگید کی باید انجام بده؟ بله، باید تو وزارت بهداشت این کار انجام بگیره. قطعا این کار رو باید توی وزارت بهداشت.
آقای اجازه می‌فرمایید من با آقای دکتر رئیس زاده خداحافظی بکنم چون جلسه ای دارن. آقای دکتر رئیس زاده تشکر می‌کنم از حضور جنابعالی در این گفتگو.
بحث
بحث دامنه داری هست، انشالله باز در برنامه های بعدی هم خدمتتون باشیم.
خدمت آقای دکتر جبلی رئیس سازمان سازمان بودیم، این مطالب رو مطرح کردیم. امیدوارم اون جمع‌بندی که سه‌شنبه هفته قبل در دبیرخونه بودیم خدمت های دکتر عاملی که بحث این بود که شورای انقلاب فرهنگی افزایش ظرفیت متناسب رو مطرح کنه، عدد و ارقام رو بسپاره به دستگاه اجرایی. امیدوارم دوستان همین رو مد نظر قرار بدن.
متشکرم. من با جناب عالی خداحافظی میکنم، باز در برنامه بعدی انشالله خدمتتون هستیم. تشکر میکنم از حضورتون.
بله، عرض کردم که ما بحث بومی گزینی و پزشکی خانواده رو باید جدی بگیریم، بحث سیستم ارجاع رو باید جدی
بگیریم. همین بومی گزینی رو یه مقدار صحبت کنیم چون بعضی سالها بود، بعضی سالها هست شد. این چه
بله،
اتفاقی افتاده؟
بومی گزینی اجراش دچار اختلال بوده.
بله،
ما باید الان برنامه‌ای که ما داریم، ما همین امروز صبح هم ساعت 7 تا 9 صبح در جلسه‌ای که بودیم در خدمت همکاران تعدادی از دانشگاه‌ها و اتاق فکر معاونت آموزشی وزارت بهداشت، بحث بومی گزینی رو مطرح کردیم که این بله. باید مدل‌های بومی گزینی رو ما در بیاریم. ما باید بریم به سمت اینکه مدل‌های بومی گزینی به گونه‌ای باشه که آدم‌ها از همون منطقه‌ای که هستند انتخاب بشن. ببینید اینو تو بهورزی جواب
گرفتید، مسلح اینا رو خدمتتون بگم، در اون حوزه این اتفاق افتاده، یا شما از سیستان بلوچستان جذب می‌کنی و همونجا میمونه، یا نه از ممکنه استان همجوار استان دیگه جذب بکنین فرد رو، ولی تعهد 10 ساله میگیری ازش، میگه آقا بهش منوط به این که 10 سال در این استان بمونی. به نظر میشه تو حوزه وزارت بهداشت هم میشه این کارو کرد.
دقیقاً
در استان سیستان بلوچستان محدودیت داریم، در هرمزگان محدودیت داریم، در ایلام هر استانی که محدودیت داریم فرصو بزنیم برای اینکه از خود استان جذب بشه، اگر نشد از استانهای همجوار منوط و با این شرطی که بالاخره بتونه 10 سال.
ببینید اگر شما دانشکده پزشکی ایران شهر رو در نظر بگیرید، دانشکده پزشکی زابل رو در نظر بگیرید، در استان سیستان و بلوچستان، اینها بتواند دانشجوی بومی جذب کنند. کاری که بهورزی انجام داد توی این مملکت، ببینید توی این مملکت ما الگوی مناسبی رو داریم. ما اومدیم از روستاها بهورز رو گرفتیم، بردیم آموزش دادیم، اومد تو روستای خودش خانه بهداشت رو اداره کرد. این همین مدل ها رو میشه برنامه‌ریزی کرد و ما دنبال این هستیم که یک مدل بومی گزینی منطقی بر اساس یک اصول علمی داشته باشیم. باید احیا بکنیم. ببینید ما چند تا کار رو باید تو وزارت بهداشت انجام بدهیم و در دستور کارمون هم هستش که انجام بشه.
آیتا چون بحث بهورزا رو فرمودین، من خواهش میگم که ما آمار نتونستیم بگیریم از دوستان که ما تعداد بهورزمون در کشور چقدره.
من نمیدونم.
آمار نداریم،
چون حوزه من نیستش، حوزه بهداشتی. حالا اگر خواستی از ما برات بهداشتی بزد، بهداشت باید کسی رو
در بکنه. حالا تو برنامه های بعدی بهورز ها مدت آموزششون مشخصه؟
بله، ببینید بهورز ها اینا میمدن ابتدا که مثلا یه دوره 6 ماهه بود.
بله،
یعنی یه آدمی رو میگرفتن زیر دیپلم بود یه دوره 6 ماهه، بعد شد دوره 2 ساله و تربیت بهورز الان یه دوره مشخصی شده بود که کاملا معلوم بود که یک فردی رو مثلا فرض کنید که
الان دوم... هم داریم یا نداریم دیگه.
من الان میگم دقیقاً در جریان نیستم که
سال‌های اخیر ما نشدیم که
بله دقیقاً در جریان نیستم تو سیستم بهداشتی چه اتفاقی داره میفته، چون اگه بگم ممکنه آره. که خارج از اون بحث خودمون باشه، ولی میخوام بگم یه الگوی موفق داشتیم، ما از این الگوی موفق استفاده کنیم. ببینید آموزش پزشکی آموزش پرهزینه است. اگر قرار هستش که ما هزینه زیادی بکنیم، باید دقت بکنید که این هزینه باید اثر بخشش دیده بشه. ما فیلد های آموزشی نیاز داریم، هزینه بسیار زیادی داریم، پاسخگویی اجتماعی یکی از چیزهایی که در وزارت بهداشت باید بهش توجه بشه و ما باید بریم دنبال این توزیع عادلانه پزشک و دسترسی مناسب به پزشک یکی از چیزهایی است که ما باید حتما براش برنامه داشته باشیم و کار بکنیم. اینو کاری است که ما باید انجام بدهیم، ولی این عدده ما رو همه رو نگران کرده. ببینید یه گروهی بشینن بگن که 3000 تا، نه 5000 تا. ببینید عدده به نظر من میاد غیر منطقی است. شما اینو باید واگذار کنید به وزارت بهداشت و کسانی که میتوانند، کمیسیون بهداشت درمان، مجلس، سازمان نظام پزشکی، هر جایی که میتونه برنامه ریزی کنه، بگه آقا نیاز کشور چقدر، ما چگونه برنامه ریزی کنیم. من اینجا عرض می کنم که هیچ گونه تعارض
قاعده باید این کارو بکنه دیگه، درسته؟
بله، تعارض منافعی وجود نداره. تعارض منافع وجود نداره. این کار باید انجام بشه و ما هم دنبالش هستیم که انجام بده.
متشکرم آقای دکتر، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم. فکر کنم بحث خوبی بود، هم دکتر پاکمر، دکتر رئیس‌زاده، همکاران گرامی. عرض من اینه که درد و درمان این مسئله توسط خود نظام سلامت قابل حله. قطعاً از بیرون نظام سلامت نه مسئله رو خوب میشناسه و نه راه حلش راه حل جامعی خواهد بود. عرض من اینه که اگر به عبارت دیگه، و این کارها شروع شده، من عرض میکنم که این کارها کاری نیست که به عبارت دیگه تو وزارت شروع نشده باشه. مناطق آمایشی در وزارت خونه دیده شده و این مناطق آمایشی نحوه جذب گزینش این بسترها هست. ولی نکته مهم اینه که من فکر میکنم حالا تو این مدت من اینو عرض کنم، ما واقعیتش اینه که باید راه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رو بحث کنیم. در خصوص کوتاه مدت مهمترین نکته اینه اون پزشکی که قرار سلامت اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی و تأمین اجتماعی برای مردم داشته باشه، خودش تأمین اجتماعی داشته باشد. یعنی وقتی میره توی نقطه متناسب با شأنیتش این خصوصیت داشته باشه و بتونه اونجا به عبارت دیگه بعد از حدود 12 سال عمومی و 13-14 سال به هر حال تخصصی در شأن یک پزشک بتونه به عبارت دیگه زندگی داشته باشه. نکته مهمتر وابستگی اجتماعی است. باید همون مبحث بوم بگذاری، یعنی این، یعنی این که شما بین پزشک و جمعیت هدفش وابستگی اجتماعی ایجاد کنی. پزشک ممکنه بره اونجا به هر حال نسبی و سببی اونجا به هر حال وابسته بشه و این
بله.
نکته مهمتری که باید کوتاه مدت بهش پرداخته بشه همون حدیث حضرت رسوله که طبیبان دوارون به طب هست. ما الان پزشکامون منفعل هستند و درمان مبنا، بیمه هامون هم همینطور. این که میگم نه نظام سلامت باید بهش رسیده بشه، پزشکی بیشتر درآمد دارد که بیشتر درمان کند، در حالی که این پزشک خصوصا در قسمت عمومی تو بحث پزشک خانواده با نگاه درستش، نه نگاه فقط این هست که شما یه جمعیت رو تحت پوشش قرار میدی و اون وقتی این پزشک درآمد بیشتری داشته باشه که بار بیماری رو که تو اون جمعیتش کمتر باشه، یعنی وابسته به میزان حفظ سلامت اون جمعیت درآمد میگیره، نه به میزانی که فی فور سرویس، یعنی بابت هر درمان درآمد داشته باشه. این توی این رو این در خصوص بکارگیری پزشکان فعلی است. ما اگر بخوایم پزشکان فعلی همون 40000 تا 20000 تا 30000 تا 40000 تا آمارای متفاوتی است،
آره،
همونا رو به کار بگیریم، اولا تأمین اجتماعی اونها از همه جهت، یعنی از مکان زندگی، از نحوه پرداخت متناسب با هزینه هاش، نکته بعد وابستگی اجتماعی ایجاد کردن نسبت به اون فضا. و بعد نکته بعد این که منفعل نه فعال، یعنی بگیم این جمعیت تحت پوشش تو، میزان پرداختی تو از سوی وزارتخونه از این جهت خواهد بود به که بتونی سلامت این جمعیت رو بریم به سمت حفظ سلامت که بار بیماری رو هم کم کنیم. در خصوص به عبارت دیگه خدمتتون که عرض کنم راه‌های میان مدت، یعنی چگونه پزشکان فعلیمون رو تربیت کنیم که این پاسخگویی اجتماعی مناسب تری داشته باشه. الان برنامه درسی پزشکی عمومی تغییر کرده، این تغییر به سمت عرصه‌های بهداشت و پزشکی اجتماعی است. یعنی ببینید این واقعی، از این یه خورده فراتر بریم، پزشک ما و دانشجوی پزشک ما و سیستم فلسفه حاکم برش فلسفه فردگرایانه ایندیویژوالیستی است. نگاهی که پزشک داره نگاه سرمایه گذاری و درآمدزایی، یعنی میگه آقا من 25 سال 30 سال زندگیمو گذاشتم و بعد الان موقع به هر حال اون نگاه اینو باید تغییر کنه. چه شکلی میتونه تغییر کنه؟ وقتی که شما برید به سمت این مفهوم که بحث پاسخگویی اجتماعی رو و مباحث رو تو خود دوره پزشکی توی این فرد جایگزین کنی و خدمتتون که عرض کنم فرایندهای آموزشیشو ببری به سمت اینکه تامین اجتماعی صورت بگیره. یعنی چی؟ یعنی دوستان ما در مجلس، دوستان ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی باید دقت کنند پزشک عمومی ما بعد از دوره اولمپایه باید شرایط خوابگاه متأهلی، شرایط ازدواج براش فراهم بشه، از همون دوره بعد از اولمپایه وارد کار اشتغال بشه. به چه نفع؟ در عرصه‌های بهداشتی درگیر بشه، یعنی بیاد در عرصه‌های بهداشتی به عنوان حفظ سلامت، به عنوان سیستم‌های احساسا درگیر بشه و درآمد داشته باشه. و در نهایت یه نکته آخرم عرض کنم، به عنوان پذیرش بلند مدت هم واقعیتش اینه که هر کسی که فقط دانشه نظریش قوی باشه به درد پزشکی نمیخوره. باید همزمان کنکور هوش عاطفی فرد، هوش هیجانی فرد، استعدادش در مهارت‌های کلینیستیک دیده بشه. اگر این اتفاق نیفته ما آدم‌هایی رو داریم علاقه‌مند به ریاضی، به اقتصاد، به علوم انسانی میاریم پزشک میکنیم و بعد اینها در نظام سلامت نخواهند ماند.
وقتمون اتمام رسید، متشکرم. بحث دامنه‌داری هست و به نظر میرسه که باید رادیو گفتگو بیشتر تو این حوزه وقت بذاره و موضوع مهمی هست که مرتبط با سلامت جامعه هست و یکی از اولویت‌های قاطبه مردم. انشالله باز در برنامه‌های بعدی خدمت عزیزان باشیم. ما این برنامه رو در خدمت شما دکتر غلامرضا حسن‌زاده دبیر محترم شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی کشور بودیم، همچنین آقای دکتر مشتبه حاجی آزاد متخصص آموزش پزشکی و جناب دکتر حمیدرضا اشراقی دبیر انجمن پزشکی پدیده‌شناسی علوم سلامت در استودیو خدمتشون بودیم. دو تا مهمان عزیز تلفنی داشتیم، جناب دکتر سید محمد پاکمر عضو محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و جناب دکتر رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور. مباحث خوبی مطرح شد. دوستان میتونن شنوندگان عزیز برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید و کل این گفتگو رو بشنوند. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی و نقطه نظراتتون رو اعلام بفرمایید. بنده حمید یزدانیان مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم، سرکار خانم پور عسکری صدا بردار و سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده در خدمتتون هستیم و تلاش میکنیم که برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو ارائه کنیم انشاءالله. همه اساتید حاضر در استودیو و شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار. Thank you.
عزیزان شنونده گفتگوی علمی رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نظر و پیشنهاد خودتون رو در خصوص این برنامه میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان مطرح بفرمایید به شماره 162. و دوستان عزیزم خدمتون عرض کنم که ما همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه یه رادیو یه گفتگو.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر بسید در بوده رو افهم بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سورس رو میشناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه؟ 5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
در جنگی نابرابر
جنگه؟ مگه شکم زن من چیه؟ من جنگ میشناسه؟
چرا من روک به شما بگم؟ ما الان عملا تو بنبستیم.
یک فرمانده
تیمسار ستاری هستی؟
تیمسار من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
کنم. از هستی ساقتتون
جلوشون وای
میسته. یکی یکی آفیزه رو تو میکنم.
سیستم دلالی که منفعتش به خرید از خارج.
یعنی چی نمیدن؟ تو خود تصمیم گیرنده
میدونی من کیم؟
من میگفتن ستاری بیاد مشکلات نیرو حل.
پرندهی به یاری آسمان برمیخیزد.
من الان برای گرفتن هواپیما حاضرم تا خود جهنم هم برم.
ببین باید یه جوری یه کاری بکنیم که بتونیم خودمون اینا رو تعمیر بکنیم.
با چی؟ تکنولوژی اوس محمود صافا؟
بالاخره از یه جوری باید شروع کنیم.
جنگنده ای متولد می شود.
اگه این هواپیما پرواز بکنه دیگه زور هیچ کی بهمون نمیرسه.
منصور
ستاد ستاد بابا
روایت سینمایی از یک قهرمان
طرف شدن با اونا رو بزن گفتم
در سینماهای سراسر کشور.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله لحظات خوب و پرباری رو برای شما خوبان و شنوندگان عزیز آرزو میکنم. سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید، شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیم شما عزیزان شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز باقی بمونید و رادیو گفتگو رو شنونده باشید. دوستان عزیزم با اعلام ساعت 9:30 به وقت تهران دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در برنامه زندگی روزانه.
ماما
بله
اینقدر شکولو آب نده.
آخه صبح بهشون آب دادم الانم زهره ترسم خوش بشه گناه دارم.
تو علوممون نوشته بود گیاه همه آبی که مصرف کرده نمیتونه جذب کنه. بخش زیادیش به صورت بخار از روزنهای برد خارج میشه.
ایوه گفته روزنه سب لغانی رو بادو
روزنه برنامه با محور شاخه‌های مختلف علم هر صبح ساعت 9:30 رادیو گفتگو موج FM رادیو 103.5 رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
با
روزنه.
برنامه از رادیو